بسم الله الرحمن الرحیم. نهضت هدیه قرآن، به نظرم کسی توی این کلاس اگه زرنگ باشین ردیبای جلو بشینیم حتی یه قرآن بگیره، با فروش اینا تا الان میتونست 206 207 در خودش بگیره، همچنان قرآن میارید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحث رو بریم سوالها رو بذاریم بر ساعت دوم، چون طبق معمول خیلی وحشتناکه. اینجا 443 ایم، تا چند جواب دادیم؟ تا 421، یعنی 22 تا سوال مجازی داریم. آره؟ تا چند جواب دادیم؟ پا 12 تا داریم، بکنم 43. خب اینجا فکر کنم یه 20-25 نکته خوبیه؟ بگیم ببینیم، تا وسطاش اگه خوب بود میگم ادامه بدیم. این خوب بود، این نکته خوب بود. تیم بیسبالمون دیگه. خواهش میکنم. ارشد. سیاچال بنیاد از این سیانور خوبان. عرض کنم که اونها چی اونو گرفتین بالا شما؟ یعنی این که الان در ارتباط با نکته‌ای که فرمودن من الان چی باید بگم؟ یه فردی آلماده بی تربیتی کرده محضر ما، دیگه کارش نمیشه کرد. حضور شما عرضم که در مورد موضوع این که میگید که وارد یه بحث دیگری میشدیم، بدیهی یه تعریفی داره. بدیهی چیزی که میگن قضا یا قیاساتها معها، یعنی بدیهی چیزی که قیاسش با خودش همراه، یعنی همه اینو بلدن. نرسنجیه ما اینو نمیگه و سوالای ما هم اینو نمیگه. یعنی ببینید، یه وقت از شما ولایت‌فقیه کار کردیم، میگین من این همایش شرکت کردم. خب اگه کسی ولایت‌فقیه کار کرده باشه، مبادی عقلی، نقلی، روایات، شبهات، مثلا دورهای مختلف رفته باشه، اینجا اونا رو خب چیز نمیگیره، طبیعتاً چیز جدیدی به اونا اضافه نمیشه. اما شما باید سوال کنین هدف این همایش چی بود؟ آیا هدف این همایش برگزاری یه همایش سیاسی در مورد رهبری بود؟ اگه بود این فرمایش شما درست بود، که ما الان میخواییم ببینیم که مثلا این که رهبری فلانجا در برخورد با آقای روحانی، در برخورد با آقای احمدی نژاد چی کار کرد، این چه جوری بود. من تعمد دارم اینجوری جلسه برگزار نکنم، تعمد دارم، به خاطر اینکه اگر کسی به این عادت بکنه که بدون اطلاعات دائما بیاد شبهه بگه و جواب بگیره، هیچ وقت رشد نمی‌کنه. من چرا اصل 110 رو آوردم و رو خوندم؟ برای که بگم 80% چیزایی که تو ذهن شماست از بیخ غلطه. اصلا برای چی میگه اینو بگیم اینو بگیم؟ اصلا اینو نباید بگیم، یعنی به قول شما بدیهیه که اینا غلطه. من نمیخواستم، ولی بله انقدر در مورد رهبری و خانم اون خیلی جذابم هست اون وقت، مثلا آره سال فلان بود رهبری بعد از ظهرش رفتن رو همین اینجوری میشن اوف، مثل اونجایی که من داشتم در ارتباط با شخصیت شناسی اینا صحبت میکردم، به نظر میاد که همین بودن آها اینا رو بگو. من تعمد داشتم، مثلا میگم نه، شما باید بدانید که رفراندوم برگزار نمیشود به این دلایل. حالا میتونستیم اینجوری بحث بکنیم، زمانهایی که بحث رفراندوم مطرح بوده از سال 78 جریان کوی دانشگاه تا تا زمانی که منافقین دهش تست میگفتن، تا سال 88 بعد انتخاب که آقای خاتمی علمشو بلند کرده بود، تا دوره ریاست جمهوری آقای روحانی که توی 20 بهمن میگفت بعد رفراندوم برگزار بشه، تا الان بعد 1401. من مثلا اینو بس بکنم که این موقع رفراندوم گفته شده به این دلایل، هر کدومش به صلاح نیم، ولی من نخواستم به این سمت برم. تعمدن رفتم سراغ این که مبناً در یک نظام سیاسی باید دائما رفراندوم برگزار کرد، رفراندوم جایگاهش کجاست، کشوری که یعنی من تعمد داشتم به جای ماهی خوردن در مورد ماهیگیری صحبت کنم. اگه سوال، یعنی یه قدم سوالتون میرم، اگه من این پاسخ میدادم، اون حتما مفیده، اون که دارید میگید. اما بعد از این، یعنی ما قاعده رو گفتیم، حالا میگیم خیلی خوب، حالا قاعده رو نگاه کن، بر اساس این قاعده این شبهه این میشه، بر اساس این قاعده. اگر قاعده رو نگیم، فقط شبهاتو بگیم، افراد عادت که الان این به شدت تو بچه حزب الله شایع شده، برای همین من سخنرانی جایی نمیرم، میگن بیا شبهات ما رو جواب بده. حرفمو میفهمین؟ همه دقت کنین. میگن بیا شبهات ما رو جواب بده. میگم نه، بیای مبانی رو با هم بخونیم، بیای انقدر قوی بشید که چیزی که با منو شبهه مطرح میشه برای شما چی باشه؟ جوک باشه. اونا الان اینا میگن بیا شبهات ما رو جواب بده، از نفر اول تا نفر هفتم شبهات همه رو جواب میدن، به همشون میگن خیلی خوب، فردا این هفته میرن اون یه نفر یه چیز میگه، هفته اینو دوباره اینجوری میشن. چون همون نقطه هایی که میگفتن رو من جواب دادم، و شبهه جدید که مطرح میشه اینو دوباره باید یه جلسه با من بزنم، میگن دوباره شبهات ما رو جواب بده. من این کار رو وقتی یکم مفید میدونم که این قواعد رو یاد گرفتم، میگم خب این شبهه که شما مطرح کردی، اینو این قاعده رو بذار کنار، هم میگه آه با توجه به اینا این میشه، میگم آره، یاد میگیره چطور از داشته داده تولید بکنه. الان بچه حزب الله ما اینجور، لذا تو کلاس ها، کلاس آقایون بیشتر اتفاق، کلاس خانم ها البته من شروع که میکنم میبینم برق چشما رو. خب مثلا میگم اینجوریه، بله یه جایی مثلا تو حماسه حسینی میگم آره این کار کرد، مثلا امام هم این بود، 12 تا دست میره بالا، ببخشید امام اینو گفتن تو اون سال آقا. ببینید همه چی دوست دارن مسائل سیاسی مستاقی رو، و این باعث میشه هیچ وقت خودشون تولید کننده نشن. در مورد وقت با شما موافقه. همایش ولایت فقیه، اگر که تعداد سوالات که داده بودن من میخواستم جواب بدم، ما رسما باید 2 روز 2 تا 8 ساعت برگزار میکردیم. اما از اون طرف به یه نکته دقت کنین، یه وقت همایش همسرگزینیه، نمیدونم بودید یا نه، خب تو همایش همسرگزینی ما کلن نصف همایش رو ابرا برگزار کردیم. یعنی آقای به من زنگ زد گفت دخترم الان یادم نیست که یه خودکشی ناموفق داشته یا میخواست خودکشی کنه، دیگه زیر همه چی هم زده، شما که میخواست همایش برگزار بکنی به این مناسبتی مثلا یه چیز داره، گفت من میرم. برگشته نماز اینا میخونه که هیچ جد همسرگزینی بود بحث ما، گفت من یه چیزی از این برام عجیبه، هر 7 دقیقه یک شوخی کاشته بود، قشنگ انگار چیده بود بعد شوخی‌ها رو گذاشته بود لاش، هر 6-7 دقیقه یه دونه‌شو میگفت ما رو میچسبون به سقف دوباره میچسبیم. در حالی که واقعا اینجور نبود ها، من خودم به میام به جمعیت نگاه می‌کنم احساس می‌کنم یکم خسته شدم، سری شروع می‌کنم فکر کردن در حالت الان چی بگم، یا یه سوال شما میگین سوال شما رو بهانه می‌کنم برای که شوخی بکنم فضا بشکنه. واسه برای همش ولایت فقیه یه همچی فکری کرده بودم، ولی چون اعضای عمومی شد اینم از دستم رفت. یعنی روزش مثلا چیده بودم کجاها مثلا با امام آقا شوخی کنیم، کجا مثلا اسم شاه محمد رضا رو بیاریم بگیم آقا رضای پهلوی، یه خنده شد از عمومی، اونم نتونستم. خب سرعت بحثم بود، این یکم جذابیت بحث رو کم کرد. اما تو همایشه که برگزار کردیم ماندگاری جمعیت از همه همایشه بیشتر بود، یعنی هیچ همایشی تا الان این تعداد تا آخرش نموندن، یعنی یه عده میان ساعت اول دیگه دوم فحش نهار رو میخورن میرن. اما ارزیابی این بود که تقریبا ما ریزش نداریم. خب این پیشنهاد رو جلسه قبلا بچه‌ها دادن، مثلا 2 روزش کنین 2 تا 6 ساعت، نه حالا 8 ساعت، 2 تا 6 ساعت، 10 هم بیان، 8 نه که خوابشون میاد، مثلا 10 تا 12، 2 تا 4، 4 تا 6، فرداش هم همین، مثلا 2 تا اینجوری، یه ذره آروم‌تر، سوالای بیشه. این یه پیشنهاده، ولی اون وقت باز همه کاسه آقا هزینه زیاده، چون نهار رو که فکر می‌کنن بانی داره رایگان ما میدیم، فضیلی بین وقتم که شبانه ما میریم سوپرمارکت میدوزیم. خب یا آقا پولش انقدر میشه، یعنی بدونید ما بین محضورهای مختلف یکی رو انتخاب میکنیم، اگرچه که این که اون همایش چطور برگزار شد بذاریم بعد شهادت من، یعنی شبش بلایی سر من اومد، رنگ دستم از ساعت دوم کبود بود، یعنی انقدر حالم نذاشتم شب قبل بخوابم به صورت خیلی بیخودی، سابقه نداشت. یعنی روزش 8 ساعت کلاس، نزدیک 6 ساعت هم مطالعه، 11 نیم گفتم دیگه بخوابم، تا یک خوابم نیبرد، هلاک بودم، یک خوابیدم، دو بیدار شدم، تا 4 خوابم نیبرد. اصلا من تو عمرم استرس کجا بود؟ 100 بار برگزار کردیم. بعد من فقط بر قیامت استرس دارم غیر از اون. بعد آقا دوباره چیز نشد، خوابم نبرد. یعنی ساعت اول که تمام شد برگشتم، خوابم می اومد، به حالت تهوع پیدا کردم از خستگی. بعد بچه ها اومدن گفتن که رنگ پوستتون داره به کبودی میزن، نمیدونم چرا. گفتم هیچی دیگه، وسط همه شهید میشن، میشم شهید ولایت، شهید القدس، شهید الولایه، مثلا اونجوری باش قاسم رقابت میکنیم میرم. بعد یه نگاهی کردم به خدا، گفتم خدایا what the fuck, what to do, what not to do. خدا گفت برو برگزار کن. من یعنی بعد از ظهر نماز عشا رو که خوندم تمام شد، یه نفر اومد سوال کنه، گفتم که خیلی توان پاسخ اینا ندارم، باشه برای بعد باشه استاد. یعنی قیافه مزه طوری شده بود، اومده بودم خونه سر شده بودم، نه خوابم میبرد، نمیتونم کاری انجام بدم. درست کشتم، گفتم خب پایتخت ببینیم. دو قسمت پایتخت سهم اون شبمون رو دیدیم و بعد دیگه شروع کردم به کتاب خوندن. دیدم میخونم اما نمیفهمم. گفتم خوبه که خسته شه چشام، خسته نمیشد. فیلم سینمای خوبی هم نشون نمیداد که بشینم، این چیز تخلیه نمیشد، اصلا یه جوری شده بود. دیگه شنبه رفتیم به سری پیش دکتر، گفتیم what to do what not to do. دکتر گفتش که شما دیگه در شروع به شهادت هستید و خلاصا آماده بشین انشالله بر شهادتی. میخوایم باز فکر کنم یه فوشی به همایش بدیم، به ولی فقی ما فوش بدیم، به من بگیر. اول اینکه نگفتم با یه همایش شما مولد میشین، گفتم زمینه مولد شدن اینه. دو، چرا من دیروز تو کلاس بحث شبهه آقا رو مطرح کردم، همین دیشب که بچه هم روی ببینید شبهات میان، ما هر همایشی برگزار بکنیم تا شبهه روز قبلش میتونیم جواب بدیم، از اون روز بعد شبهه که فرداش تولید میشه که من جواب ندادم که. خب همین جریان شهید سلیمانی، خب اونجا مطرح نبود دیگه که ما بخوایم مطرح بکنیم و بهش جواب بدیم. این شبهات رو در طول سال اگه بیاد من جواب میدم، مثل دیروز که به این شبهه که آقا گفته به من وحی شده، اینو جواب دادم، 4 تا نکته گفتم که خیلی واضح بود. اما این همایشا مقدمه مولد شدنه، نه که با یه همایشا مولد میشین. جسارتا اون چیزایی که شما میبینید عرضه میشه حاصل کلاس ولایت فقیه آقای علم الهداست که من سال 77 میرفتم. من قبلش 9 تا کتاب ولایت فقیه خودم میخوندم، 9 تا میخوندم، بعد میرفتیم. آقای علم‌الهدا تو تدریس آدم نگم بی نظیر کم نظیریه، امام جمعه مشهد تو تدریس. حاج آقا قبلش وقتی گذاشتم ما 7-8 نفر بودیم، من 9 تا کتاب ولایت فقیه میخوندم میرفتم کلاس. آقای علم‌الهدا وارد میشد شروع میکردن، چرا وارد شدیم؟ چرا اصلا لباس مشکیه؟ چرا عبا سفیده؟ چرا عمامت؟ یعنی به 100 روزه ای من گیر میدادن و حاجه های عرامدا به شدت تو پاسخگویی به سوال سعی صد داره و خوش اخلاقه. ایراد. یه جلسه من مریض شد، یکم مریض بودم، گفتم برم حالتم خوب نیست، سرما خوردم، ممکنه بقیه هم بگیرن. ایشون رو دادم کلاس خصوصی بود، گفتن آقا غلامی کو، گفتن که حاجه خب کسالت داره، برشت گفته بودن برو، اگه کسالتش در حدیه که نمیتونه کلاس بیاد ما بریم عیادتش، اگه کسالتش در حدی نیست که کلاس میتونه بیاد بگو یه خواسته چای چیزی بخوره بیاد کلاس. اومدن دیگه، گفتن آقا حالم خیلی بد نیست، ترسیدم بقیه رو متر، یه چای خوردم رفتیم که، یعنی شروع نکردن کلاسو. تو اون کلاس آقای راندا میگفت و یعنی چی؟ میخوای بگی ولایت فقیه بیخود کردی؟ ما اینجوری وصف میکردیم که ولایت فقیه رو بفهمیم. بعد اینا رو که آماده کردیم این پاورپوینت خدمت آقا داده شد، آقا یه جاشو اشکال گرفتن و دوباره گفتن بگین که این مثلا این نکته اینجوری نبوده، اینی که یکم مولد شده یه مثلا اتفاقاتی روی داده، با 8 ساعت زود دیر اومدیم زود بریم. هم خلاصه خیلی بسم الله القاسم الجبارین و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مرگ بر ضد ولایت فقیه و دشمنان اسلام، مرگ بر اسرائیل، عشق بین دو کلاس چای مسموم حتما بهشون بدیم. حالا همون جایی میرم برای خود من، مانیات که حساب کتاب نهاری. خب بله، حساب کتاب تو پذیره من نداره، معمولا حساب بی حساب کتابی بر من اتفاق میفته. خب بسم الله الرحمن الرحیم. انقدر که یادم هست تموم کردیم این دم و لحم خنزیر و ما اوهله رو، رسیم فمن استر، درسته؟ خب فمن استر غیر باغ ولا عادن فلا اثم علی. ما او برای گفتن خیر مفهوم استر بود که بدون قرآن داریم، یه قرآن صورتی داریم از اینا که رنگ و برنگ هم از خوشگله، یه دونه هم قرآن بزرگتر داریم با جلد قهوه‌ای خوب. اخ اخ اخ، مال همون فرد مشکوک فرق انحرافی. شما این قرآن میخواین کدومشو؟ صورتی. صورتی رو بدیم با اون خانم ردیف آخر. اول کوچکتره، خجالت بکشید بفهم. قهوه‌ای رو بدیم به اون قناری گنده، اونم بدیم به قناری کوچک. بیان اینم قرآن خودم، جاشو عوض نکنینا. خب هی خدا قرآن بده، نمیدونم یادت پایتخت سه افتادن، نقی میگفت امارت بده، شام بده، سکه بده، واقعا چقدر لاکچری برگزار شد. پایتخت پنجیم الان دارن میرن لازقیه. آخ آخ آخ، یعنی باور کنید کیف دنیا رو میکنیم شبا میبینیم. سریال تلویزیون رو چی نشون میده؟ چی؟ ترور؟ کی هست؟ تبراج قاسمه؟ خوشم نمیاد سریال یکی تا یه هفته بعد منتظر بمونی. ساده مادر نیدن گوشن تموم بشه قشنگه؟ تموم بشه یه باری میشه یه پنجم جوری میبینم. من باید دوستانم، یعنی نمیخوام کسی منو منتظر بذاره، ما علما اینجوری یه باری از آنه تا آخر داریم. فرزندان رو ندیدم، همه میگن حیف تو که ندیدین رو، ندم چرا خوبه؟ علم میگن خوبه. آره نه میدونین آره جذابیت جای خودش، ولی انقدر کشیدم یه آدم بی خودی توش همش هست. یکی این آدم بی خود رو بزن از سر رو ورداره، من خیالم راحت بشه حق بر باطل پیروزه. فیلم هندی خوب اگه بود، شاروخانی، امیرخانی، سلمانخانی، اینا بگین من ببینم. فرزندان؟ بابا یه بنده خدا یه بار اومد یه هارد آورد گفت من یه سری سریال ریختم، شما قسمت اول رو ببین، اگه تونستی بقیهش رو نبینی نبین. گفتم من زرنگتر از اینکه قسمت اول رو ببینم، چون اگه ببینم میدونم که دلم میخواد بقیهش رو ببینم، لذا نمیبینم. نمیدونم 20 تا سریال ریخته بود، از اون بس مواد مخدر و اسکوبار بود توش تا نمیدونم چند تا. گفت با اینا اصلا چیز تمام بزرگان دنیا دیدن. نه بزرگان دنیا با عرفای دنیا فرق میکنن. آی بجد اینا دیده؟ نمیبینه. کدوم کار؟ حالا من که ندیدم، ولی این که نمیدونم اون مجوز داشت یا نداشت. مثلا بس وقت بود، گفتم نه دادم به هارد برگردونم. خب چی شده؟ در مورد چی؟ خب چی؟ مستند امام صورتی و من میگم دیدی؟ میگم نه. امام صورتی؟ ما کاپشن صورتی شنیده بودیم. امام صورتی؟ حالا چی هست قضیهش اصلا؟ بگین بینم. میشناسن
در واقع یه سری از این امر به معروف و نهی از منکر که حالا تون هستن و خیلی زیر سوال برده که بعد مثلا مثل که یه حاج آقایی هستن که مثلا همراه با هم
ملبس
ملبس بله مثلا میرم با مثلا خانمایی که حالا کسی رو کرده صحبت میکنن خیلی آرومونن باشون صحبت میکنن.
ندیدم نمیتونم نظر بدم. برای انقلاب جنسی دو قبضی که برن اروپا اومدن پیش. بله؟ حالا من نمیدونم ندیدم. انقلاب جنسی دو رو که میخواستن برن اروپا قبلش اومدن پیش من. همون یه برف عجیبی تو تهران اومد، همون روز قرار داشتیم که وارد دانشگاه شدیم ماشین زور میخورد. اومدن پیش من و من نکاتمو گفتم، بعد رفتن آخر اون انقلاب جنسی اسم منو زده بودن. یعنی تموم که میشد زده بودن با تشکر از فلانی. زنگ زدم آقا چه اسم منو زدین؟ تن آقا شما زحمت شدم نمیخواد، من زحمت کشیدم برای خدا، اسم من پاک کنید آخرش. همون موقع انقلابم این بود، کسی اگه میخواد این کارا رو بکنه باید علوم انسانی خونده باشه. مشکل جمهوری اسلامی اینه که مهندسا دارن ادارش میکنن از اول انقلاب، و همین باعث شده که هیچ وقت هیچی سر جایش نیست. جدی میگم، یعنی که میخواستن کف بزنن. این خیلی حرف مهمیه، جمهوری اسلامی رو مهندسا دارن اداره میکنن. خب چه؟ اصلا بیشتر رئیس جمهور امریکا حقوقدانن از هاروارد. خب جامعه رو باید با علوم انسانی اداره کرد، مهندس کمک، نه نظریه پرداز و طراح. نتیجه این میشه که ما برخی مسائل رو با نظم مهندسی میبینیم. میشه انقلاب جنسی که من دیدم و انقلتای جدی داشتم خودم، خب اما این ندیدم، من این ندیدم. ولی میگم با نگاه مهندسی در مورد مسائل انسانی نمیشه مستند ساخت و احتمالاً یه گیر و گرفتایی داره. خب فمن استر، بله ایشون نباید مستند در مورد مسائل علوم انسانی بسازن، مگر اینکه یک کسی که علوم انسانی خونده و این فضا رو میفهمه واسه بالا سر ایشون کار تکنیکال بکنه، نه کار محتوایی. میفهمین؟ نمیدونم، حالا ما که در جریان کار نیستم که. میدونین هر کدوم از ما یه کاری بلده. خانم که سوال کردین خوب گرش انداخته، میزی گفتم لتونه جاوده. نظرت چیه؟ با شما حرف میزنم. این که یه آدمی که با علوم انسانی سر کار داشته باید سناریو تعیین بکنه، و الا او با نگاه مهندسی نگاه میکنه، یه جای موضوع رو کلن دقیق فهم نمیکنه. تقصیر اون بنده خدا نیست، این خاصیت ماست. اونی که ریاضی میکنه به پدیده یه جور نگاه میکنه، اونی که تجربه میکنه یه جور، اونی که علوم انسانی میکنه یه جور. اینا متفاوت هم طبیعیه. خب رد این که اختلاس دزدی نیست، و همون موقع توی بنیاد یه یک دقیقه پر کردیم جواب دادیم، روی صفحه بنیاد هست. دزدی یا سرقت یعنی ربایش مال غیر. تکرار کردم دیگه، الان گفتم که این که اختلاس دزدی نیست. اون بچه‌ها متوجه میشن، شما متوجه نمیشین. دزدی یا سرقت یعنی ربایش مال غیر. نه، یکی میگیم اختلاس دزدی نیست، خب قتلم دزدی نیست، یعنی قتل کار خوبیه. اختلاس دزدی نیست ولی کار بدیه. کلاهبرداری دزدی، هر جرمی یه تعریفی داره. اختلاس اینه که کسی که در نهادهای دولتی یا عمومی غیر دولتی است، مالی رو که در اختیارشه به خاطر شغلش به نفع خودش تصرف کنه یا به جریان بندازه. مثلا من اگر روز 28 اسفند 1000 میلیارد از پول مردمو بیارم توی حساب خودم، 6 فروردینم که بانک باز میشه برگردونم به حسابشون. الان من دو سرقت کردم؟ نه، ولی اختلاس کردم، پول بقیه رو به نفع خودم به گردش انداختم. لذا در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس کلاهبرداری، مجازات اختلاس از سرقت که بردن مال غیر در ماده 650 کتاب تجزیه سال 75 بیشتره. اینا دو تا جرم مختلف. همون موقع هم توضیح دادم، لذا صفحه بنیاد هست، کسی اگه خواستش اون چیزو بردارین برشون ارسال بکنین تفاوتشو ببینه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، آیات متناظر چیه؟ فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا. اگر کسی باغ و عاد نبود این گناهی نداره. حالا گناهی نداره به چه معنا؟ به این باید به جزئیات بپردازیم. مفهوم استرار گفتیم وقوع در ناچاری. در مورد این موضوع چند دسته آیات داریم. برخی آیات استرار رو میگن و میگن این قرآن بزرگی برای من ساعت قبل بود ارشد محترم، قرآن من ساعت قبل رو میز بود ولی بردن، مثل این که اگه زحمت بکشین. خب عرض کنم که در مورد اصل استرار و اینکه استرار استثناء، سوره مبارکه انعام آیه 119. نه من با اون نمیبینم. میگم پس چرا دستته؟ آره اصلا اینجا آنتن نمیده. سایه شده. خب اشکال نداره. انعام 119 رو بخونید. نه اشکال نداره. میاد. سوره مبارکه انعام آیه شریفه 119 به چی اشاره میکنه؟ به اصل این که استرار استثناست. حالا احکامشیه بماند و فعلا اصل استثناء بودن استرار. آوردین همه؟ زحمت کشید بخونید. کی داره میخونه؟ بلند میخونید؟ خب خدا بر شما حلال کرده غیر از چی؟ حالا یه چیزای حرامه اونا رو نخورید. اصل بر حلاله، حرام بود نخورید. ما فصله یه جا میرسه به این که یه چیزهایی از این قاعده که گفتم نخورید استثناء میشه. چی؟ الا مسترتم الی، اون چیزی که نسبت بهش چی بشین؟ مستر بشین. در این آیه اصل این که یه وقتهایی ما مستر میشیم و مستر مستثناست چی؟ مورد اشاره قرار گرفته. پس اولین آیات آیاتی هستند که اصل استرار رو میگن و میگن استرار، دست شما درد نکن، میارن دست شما نکن. اصل این که میگن استرار یا استثناء و ما لکم الله تأکلو من ما ذکر اسم الله علیه، چرا چیزی که اسم خدا برش برده شد درم نمیخورین؟ چرا برای خودتون علکی محدودیت درست میکنین؟ وقت فصل لکم ما حرم علیکم، اون چیزایی که برای شما حرامه قد فصل، تفصیل دادیم گفتیم چی هست دیگه، بیش از اون برای خودتون حرام نکنید. الا مزترتم الی، مگر اون مقداری که بهش مستر بشید. ولی اگه دقت بکنی کی بشیم، چه جوری بشیم، چقدر بخوریم، استثناش چیه، در این آیه نیومده. این معلوم؟ پس برخی آیات فقط اصل استرار رو میگن و میگن استرار استثناست، به بقیه احکامش اشاره ای نمی کنن. معلومه؟ دو، یه سری آیات استرار رو ذکر میکنن و تخصیصش میزنن به یه شرایطی. استرار رو میگن یعنی تخصیص بر تخصیص. آره اگر این شد شما مستری تخصیص میزنی، اینو با تخصیص میزنن به یه شرایطی. در هر حال حق استناد به استرار رو شما چی؟ نداری. سوره مبارکه مائده آیه شریفه 3 رو عنایت کنید. جزء ششم. شما از نعمت قرآن بهره ای نداری، قرآن کریم اینه، یعنی قرآن شما سدن به من، شما از اینجا نگاه میکنید، اوشون از اون بر بگم به این ایتام آل رسول الله تازه مسلمان قرآن نشون بدین. این کتابی که پیامبر ما نازل شده در طی 23 سال آروم آروم اینا جمع شده اومده، قرآن شده، قرآن کریم مجید اینا اسمش. مائده 3 جزء 6. شما خانم با گوشی قرآن میارید؟ اه وسطش از اون ظرفا پر میکنن تو تصویر لیوانا از اونا، چه بازی مسخره‌ای همه دارین انجام میدین؟ این لیوانای پر میکنن تو صفحه میاد، حالا که رنگ و رنگه دست همه میبینن. حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقت و الموقودت و المتردیت و النتیحت و ما اکل السبع الا ما ذکیتم و موضوع به حال نسو و انتستقسمو بالازلام ذالکم فسق. بعد میاد در مورد قدیر، الیوم یا ایسالذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم بخشم، الیوم اکملت لکم دینکم و اکملت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصت غیر متجانف لاثم، اگر کسی مستر شد در یه مخمصه، یعنی جایی گیر کرده، یه جای گیر افتاده، توی محدودیتی قرار گرفته، غیر متجانف لئه یعنی چی؟ چی؟ نه غیر متجانف لاثم. چی؟ دنبال گناه نبوده، یعنی آخ چون یه گوشه گیر افتادیم، نه یه جایی تو مخمصه گیر کرده، دنبال گناه هم نیست. فان الله غفور رحیم. اینجا آمد استثناء رو، یعنی تخصیص رو تخصیص داد. شما حرام نمیتونی بخوری، استثناش چیه؟ اینه که اضطرار پیدا بکنی. استثنای اضطرار اینه که اگر تو مخمصه نباشی یا متجانف لاسم باشی، اضطرار هم توجیه حرام تو حساب شد، تخصیص بر تخصیص. معلومه؟ بله؟ خب بله؟ شرایط عادی شما الان نمیتونید از مثلا میته بخورید، استثنای شرایط عادی اضطراره، درسته؟ مستر شدید میتونید بخورید. استثنای اضطرار اینه که نباید متجانف لاسم باشید، یعنی خودتون دنبال این که مرده بخورید نه. پس این تخصیص رو دوباره تخصیص دارید، گرفتین چی شد؟ خب پس حالت دوم آیاتی هم که اضطرار رو ذکر میکنن و تخصیصش میزنن به یه شرایطی، این معلوم. سه، یه سری آیات کار ما رو راحت میکنن، اضطرار رو ذکر میکنن و بیان میکنن شرایطش رو به صورت کامل. این بحث مطرح نیست. سوره معارکه بقره آیه شریفه 173 مصداق همینه. همین آیه که داریم 173 میگن که چرا آیه قدیر این وسط اومده. این سوال در مورد آیه تطهیر هم هست، خب که آیه تطهیر ما داریم در مورد زن پیغمبر صحبت می‌کنیم، یه باری میگیم چرا غلبه، بعد دوباره ادامه‌اش هم زن پیغمبره. مرحوم علامه و برخی دیگر از مفسرین میگن که اگر خود ما بودیم الان آیه انما یرید الله رو شما اگه می‌خواستین تو قرآن یه جا بذارین کجا می‌ذاشتین؟ خود شما بگین خودتون. کسی چیزی به ذهنش میرسه؟ اگر شما دقت کنین میخواستین آیه تطهیر رو یه جای قرآن بذارین کجا میذاشتین؟ نه بدون دست. کس دیگه میگه بگین؟ نه جا میخوام. نه سوره زها چه ربط داره؟ بگین. نه کجا؟ انسان ایشون گفتن. خود شما خانم قاسب بگین کجای تو انسان؟ ببینی خب حواستون با من. انما یرید انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اینا رو میگن اهل بیت، ما اطعام کردیم یتیما مسکینا اسیرا فلان برای رضای خدا. یه باری خدا میگه خیلی خوب، انما یرید الله لیصب عنکم الرجس. حالا که اینجور شد منم، یعنی قشنگ آیه میچسبید. بله و قشنگ میرفتن که این سوره رو از قرآن حذف کنه. آخه شما راش دادن نیست. اگر ما میخواستیم یه جا پیدا بکنیم میذاشتیم اونجا، خدا گذاشته وسط آیه. همش قرنه بیوت کنه نمیدونم یزعنه لا تخزعنه، یه باری میگه انما یرید الله لیصب عنکم و یطهرکم، همش قبل و بعدش کنه. تو قدیر شما الان آیه رو نگاه کنین، حرمت علیکم المیت الیوم یئس رو حذف کنین، قشنگ قبل و بعد به هم میچسبن، قشنگ به هم میچسبن. اصلا این جمله واسه چیه؟ یه جایی گذاشتی که طرف مقابل رو تحریک نکنه. حالا این که بعضی میگن این تحریف نشده، اونایی که با بلاغت یا علم اعداد چیز دیگه آشنان میدونن که تو قرآن یه ا او هم تغییر نکرده، بلا نظام اعداد به هم میخورد. حالا نظام اعداد یعنی چی؟ اون برای هیچ وقت، وقتی دیگر نه. خب آیه 173 رو ببینید. انما حرم علیکم المیت تودم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله. دیگه اینجا چقدر راحت میکنه ما رو. این چیزی که گفتیم حرامه. فمن استر، اگه کسی مستر شد، بیان شرایط. یک، غیر باغن. دو، ولا آدن فلا اثم علی. ذکر اضطرار و بیان کامل شرایط اون که حالا بعد میرسیم. قشنگ میگم یه مستر در چه شرایطی میتونه از این مرز حرام خدا چی رد بشه. پس سه جور آیه داریم، اصل اضطرار و این که استثنائه همین اضطرار و تخصیصش، هم اضطرار با تمام شرایطش من الاول الی آخر. اما محدوده تجویز برای مستر عام یا خاصه. یعنی اگر یه جایی ما برای مستر یه چیزی رو جایز کردیم، این چیه؟ خوب دقت کنین، الان یه کسی مستر میشه میتونه یه چیزی که حلال گوشت بوده ولی مثلا ذبح شرعی نشده، یه حیوان به شاخ زده، بالا افتاده یا کتک زدن مرده رو بخوره، یعنی اصلش حلال بوده، یا مثلا اسم غیر خدا رو بردن، یا نه یه چیزی که از اول حرام بوده مثل مرده، مثل خون، کدوم میتونه بخوره؟
هر دو رو.
پس اگر من تو بیابون گیر کردم، یه مثلا میبینیم یه حیوانی افتاده، حالا این اصلش حلال گوش بوده یا نه اصلا مهم نیست، اگر اصلش هم حرام گوش بوده خوردنش عیبی نداره. تو این شهر قرار گرفتین؟ کس قرار گرفته؟ کجا قرار گرفتین؟ وسط سوال من سوال میپرسین؟ از باب اهم و مهم میشه، یعنی اگر کسی جایی قرار گرفته که باید بره و اگر نره، سوالشون اینه که این استرار تو مسائل معنوی هم میشه اهم و مهم ماره. ماره تو شرایط معنوی اگر اهم و مهم باشه آره، ولی تشخیصش سخت. خب هنوز مستر نشده دیگه، میگن کسی تو این شرایطی که دو روز بتونه نه. تا اون موقع که استقرار، یعنی به نقطه‌ای رسیدید که چاره‌ای جز خوردن نداری، مثلا من فرض کنی الان یک چلو کباب خوردم، رفتیم تو را میگن غذا نیست، خب من الان اصلا غذا هم بود نمیتونستم بخورم چون سیر بودم، یا اگه گوشی هم بود سر کلاس استفاده نمی‌کردم چون استفاده از گوشی سر کلاس کار خوبی نیستش، لذا بس استراره، یعنی میریم به جایی میرسیم دیگه باید بخورم وگرنه میمیرم، تنها چیزی که برای خوردن هست چیه؟ گوشت مرده است، حرام گوشت. خب یعنی چی؟ خب این هم بس مثل بحثای معنویه دیگه، یعنی ممکن انسان توی آبرو قرار شرط آبروی قرار بگیره مستر بشه، مثلا مجبور شه برای حفظ آبروش دروغ بگه. خب یعنی یه جایی ما در معرض اینیم که اگر راستشو بگیم آبرومون میره، اینجا آیا ما مستر هستیم که دروغ مصلحتی بتونیم بگیم؟ از باب اهم و مهم بله، اما اونم آره، مثلا یه کسی الان اومده اینجا گناهی نداره، یه دنبالشن بکشنش، میگیم بیا برو این پشت، کسی اومد میگیم اون کسی داخل اومد میگیم نه کسی نیومد. بله نه تقیه این نیستش، ولی این میشه اهم و مهم، دروغ مصلحتی، مثل صحبت کناریتون با شما در که سوال می‌پرسین، این میشه صحبت مصلحتی. آره گناه کردید چون حفظ جان واجبه. آره یعنی ما حکم داریم که باید بخوریم و الا کارمون حرامه. خب پس محدوده جواز، سوالشون این بود که یه بحثی داریم ما تو استرا که رفع حکم که شده وضع حکم هم شده، یعنی حالا گوش بکنید جای خواستین کلاس بذارین خوبه، آیا در استرار رفع حکم شده یا وضع حکم؟ پاسخ اینه که هم رفع حکم شده هم وضع حکم. رفع حکم شده از حرمت اون میته یا خون، وضع حکم شده اون اینه که وجوب خوردنه. پس دقت کنید ما با دو تا حکم مواجهیم، یک رفع حکم، حکم حرمت اون خوراکی چی شد؟ برداشته شد. دو وضع حکم، یا حکمی هم ایجاد شد واجبه که بخوری، امام شیخ انصاری میگن واجبه که بخوری، یعنی تو برسی نه من مردار رو میخورم خدای از امر تو تخطی نمیکنه، نادون بخور الان میمیری و حفظ جان واجبه. بفرمایید. تا یک ساعت بعد تاریخ انقضاش میرسه. خب معمولا چیزای فاسد شدنی اینجوری در لحظه فاسد نمیشه، مثلا شیر سر 24 ساعت. بسیار خوب. میگن اگه به چیزی رسیدیم، این سوالا سوالی که دانشجوی حقوق سر کلاسام میپرسن، من میگم که خب بسیار خوب جن عزیز بفرمایید، خب یه چیزی میپرسن عجله اینجوریه واقعا، به میگم فروز جنیه. میگن ما رفتیم یه جایی به یه چیز فاسد شدنی رسیدیم، الان هنوز اونجوری مستر نشدیم، فردا مستر میشیم، این تا فردا منقضی میشه تاریخش. حکم چیه؟ اگر در شرایط جنی قرار گرفتین، اون چیز فاسد شدنی رو با خودتون ببرین. در آخرین لحظاتی که اون میخواد فاسد بشه، در حالی که هنوز به اون ناچاری قطعی نرسیدین، بخورین، چون ممکنه جلوتر برین این فاسد شده باشه و شما هم دیگه امکانی برای خروج از اضطرار نداشته باشید. اما توصیه‌ام اینه که شما با این فروز گیری فرمایید سفر خیلی نرین، بیشتر در منزل و اینا سکونت داشته باشین. پس تجویز چیه؟ عامه. همه چیو میشه تو اون حالت خورد، چه حرام گوشت مثل خوک مثل میته، چه حلال گوشتی که ذبح غیر شرعی شده و فلان. اما شروط چی است؟ در چه شرایطی میشه این کارو کرد؟ 5 تا نکته رو بگم. حالا غیر باغن ولا غیر عادن، حالا غیر عادن میرسیم، یعنی اون رو توصیفش هم خواهم عرض کرد. 1 مستر شدن. اضطرار یعنی چی؟ فارسیش کنید. ناچاری یا بی چارگی. دقت کنین کلمات یه وجهی داره. ناچارم یعنی چاره‌ای ندارم. بی چارم، بی چاره، چاره‌ای نیست. اگر که کسی به این نقطه رسید، پس هنوز گشنه نشدم، چیز دیگه هست، هنوز وقت داریم، اینا یعنی هنوز بی چاره، چاره های دیگری هستن. به نقطه رسیدیم، من یک راه برای زنده موندن دارم، اونم اینه که این گوشت مرده رو بردارم بخورم. ما رو بردن اردو نظامی. این مربیا بسته بودن بکشن ما رو. خب معمولا جایی که مثلا میگن بدو اینا، اینا تیرای مشقی میزنن زیر پا، اینا تیر جنگی میزدن. نمیدونم هدفشون چی بود. مثلا 4 تا مسئول چیز بودیم، من یه مسئول بودم، این بچه‌ای که برده بودیم. مثلا هر گروهی نه، حالا چه عنوانی، هر دسته یه مسئول داشت، مثلا 30 نفر 40 نفر بودن. آقا اینا به حد مرگ از ما کار کشیدن، یعنی میگفتش که بریم تا فلان تپه و برگردین. الان زدم 1.5 دقیقه، یعنی تایسانگ پرنده توی سریال جنگجویان کوهستان نمیتونست بره برگرده. بعد میدویدیم تو راه برگشت، بود 1.5 دقیقه تموم شد، زیر پا تیر میزد. آقا بردن آوردن بردن، یعنی شب شده بود از فرط خستگی همی خواستیم بمیریم. اومدیم که آذوقه رو بگیریم ببریم. گفت آره این چیز رفتن از شهر نون بیارن و فلان، تو بیابون بودیم نرسیده، کم اینا. گفتیم آقا داریم میمیریم ماها دیگه. نون رو گرفتیم، نون بوده تخم مرغ و سیب زمینی، حالا خیلی هم مقوی مثلا. اینا رو آوردیم دیگه به تعداد بچه‌ها، گفت برای شماها نیست، ماها که مثلا مسئول بودیم. گفتیم هیچ چی نی؟ گفت نه نون نیم. گفتیم سطل نون داریم، یه مثلا یه آشپزخونه پادگان بود، از این سطل پلاستیک بزرگا هست آبی یا اونا بباره. رفتیم سطل نون رو خالی کردیم، نونای کپک زده رو شروع کردیم، مثلا نون بربری کپک زده شروع کردیم کپک‌ها رو تراشیدن با چاقو، زیراشو برداشتیم، بعد آب زدیم که اینا یه ذره نرم شه، اینا رو می‌خوردیم. نه خدا رو شکر. بعد اونجا بهشون گفتم بابا ما اومدیم کار نظامی بکنیم، اونم پشتیبانیشو خب شما باید درست انجام. خیلی شتر بودن، یعنی قشنگ یادمه این خوابگاه کثیف، پتوها بو میداد اصلا. بعد جالبه 3 بار من دوره آموزش نظامی تکمیلی رو رفتم که 2 دورش مسئول بودم. 3 بار وقتی که خواستیم بریم آموزش سربازی مراجعه کردم گواهی اینو بگیرم. گفت چه سالایی رفتین؟ گفتم 74 و 75 و 76. گفت مستندات از 77. یعنی 3 بار من رفته بودم از اون یعنی گفتم اگه میگفتم 75 و 76 ها پس 78 بود دیگه. گفت اینجور که دارم قیافه شما میبینم آره نبود، مستند شرکت من تو 3 دوره نبود. دوباره ما رفتیم دور آموزش نظامی، نه سربازی که سرباز اعتلی بودم من، ولی دور آموزش تکمیلی رو من رفتم دوباره برم که اونجا هم روز دوم منو شناختن، من شدم استاد عقیدتی دوره، رفته بودم دوره بگذارم، شدم مسئول عقیدتی دوره. پس شرط اول استراره، به اون بیچارگی باید برسیم. هنوز اگه سیریم بیچاره نیستیم. دو، غیر باغن، ما تو این موضوع متجاوز نباشیم. یعنی چی؟ خودمون باعث استرار نشده باشیم. بعد میرسن چه جوری آدم خودش باعث استرار میشه. چرا اصلا باقی میگه؟ چون باقی در قرآن یه معنایی داره دیگه. سه، عدم لذت. یعنی حالا که رسیدیم استیک خوکم خوب چیزیه، مثلا آدم میخوره انگار بدت، یعنی خوشت هم اومده، بدت که نمیده خوشت اومده ماشاءالله. به نظرم باز از این سفرهای استرارآور بیاییم. کدوم؟ نه همونه. چهارم، غیر عادل، چقدر بیچاره ای؟ من معمولا اینقدر غذا میخورم سیر میشم، الان اینقدر استیک خوک خوردم. بازم هست؟ آقا شما همینقدر که سد جوع بشه، گشنگی برطرف شه، نمیری. نگی حالا اگه هست بعد چجوری جوجه هم داریم، سیخ هم میکشن، فقط استیکه، از اون بیر اونم بخور انگار. پنجم، نبود حلال. آقا ما مستر شدیم، من راه افتادم اومدم تو بیابون، رسیدم مثلا به ایشون، میگم دین شما چیه؟ ما دین نداریم. میگم من تشنگی دارم حلاک میشم. میگه آب هست و همین مثلا ویسکی. ما ویسکی رو بیارین دیگه، ما مستریم. میخو آب هست، آب که شهر خودمونم هست. آقای قرائتی میگفتن سر آقامان شدیم، خانمه گفت آقا چای یا نسکافه؟ گفتم چای که خونمون هست، نسکافه رو بیار. خب حالا حکایت اینه، میگه آب شهر خودمونم هست. اگه حلال باشه نمیتونیم هر اون بخوریم ما. اگه حلال بود ما بیچاره نیستیم، یه چاره ای داریم. چاره چیه؟ حلال است. این پنج نکته رو دقت کنید تا برسیم به اون عبارت غیر باقن ولا آدم. بله، عدم لذت اینه که ما الان رسیدیم به این که میته بخوریم یا گوشت خوک بخوریم. چی تو ذهنمونه؟ آخ جون سه تا حالت داره میرسن که ما در حالی که داریم میخوریم شرمندگیمون چه شکلی باید باشه، که توی سیر نبی اشاره کردیم، اینجا دوباره تکرارش میکنیم. اگر از آن چنده؟ یه دقیقه مونده؟ خب غیره با بزن یه سوال جواب بدن. از ساله بچه های 400 تا ابتدای 421 هنوزم وقتی زیرنویس شبکه خبر رو میبینیم با استرس میبینیم، یاد اون روز که خبر شهادت شهید عزیزمون رو شنیدیم، امروز هم دوباره خبر بد زیرنویس شد، داغ شهید عزیزمون که سرد میشه، هیچ وقت داغ هایی بهش اضافه میشه، خدا زودتر صاحب عزیز آه چهارشنبه هفته پیش بودیم عزیزمون رو بفرستید و داغ داریم کم سرد بشه انشاءالله. خب 5:29 دقیقه است، 6:04 دقیقه لطفا نشسته باشید.